چرا این کتاب اومد؟ خب خیلی خوب، یه تیکه از عبارت مونده بود به نظرم بخونیم و بعد ادامه بدیم انشاءالله. ره رو فکر کنم تمام کردیم، عبارت شد درسته؟ رسیدیم به وقف، اگر تو ذهنم درست باشه رسیدیم به لعجل ما ذکرنا، درسته؟ خب وقف اشکالش خونده شد، توضیح شیخ هم خوندیم، اجمال توضیح هم این بود که در رهن و در وقف لعجل مورد خاص، یعنی خصوص رهن یا وقف ما نمیتونیم معامله جائزه تصور کنیم، به این دلیل معاطات نمیتونست توش جاری بشه. مطلب جواز و لزوم هم که یادتون هست در حکمه نه در موضوع، لذا ما باز تو اینها اون اجماعی را که بر صدق این عناوین بر معاملات فعلیه داشتیم و هنوز محفوظ داریم. تازه بعد از این در مورد حکم معاطات در رهن هم اشکال کردیم، نه به این عنوان که معاط رهن جائز بشه، به این عنوان که معاطات لازم بشه در رهن، توضیحش گذشت. حالا ولعجل ما ذکرنا فی الرهن یمنع من جریان المعاطات فی الوقف. چجوری وقف معاطاتی باشد؟ و ان یکتفا فیه بالاقباض، اینکه اکتفا بشود در ره به یک اقباض و اعطا، یعنی مال رو به موقوفان علی بدهد، بعد این در حکم وقف باشه برای او. خب آقا لعنه دلیل چی آقا دوباره؟ نمی شود معاطات در وقف تصویر بشود. خب این از کدوم جهت الان قرار اقامه بشه؟ بگیم کبرا خرابه یا بگیم موضوع خاصیه؟ میگیم رو موضوعه، لأن القول جانه نمیشه عدم لزوم، لأن القول فیه در ره. باز دوباره فرض کردیم که معاطات دست شما درد، معاطات باید لازم نباشه جائز باشه، بعد از این طرف در رهن در وقف نتونیم جواز تصور کنیم. تو رهن از این عدول کردیم ها، یعنی قبول کردیم که معاطات میتونه لازم باشه. حالا لأن القول فیه در وقف به لزوم منافل لمشتهر بینهم من توقف اللزوم علی اللفظ، یادتون سابق بر این مشتهر اجماع اقامه شد، حتی محقق ثانی گفت که اجماع داریم که لزوم فقط با لفظ میاد، لذا ملک متزلزل قائل شد. و الجواز غیر معروف فی الوقف من الشارع، او طرف جوازی هم نداریم در وقف که بتونیم وقف جائز تصویر کنیم. خب فتعمل بخوره به همون حرف بالا، یکی از تقریرهای خوب همین حرف بالا بود، مگه نه بالا اومدیم نشون دادیم که معاطات اشکال نداره که در رهن لازم بشه، بعد توضیح دادیم گفتیم یا ما قول مشهور و اجماعات رو نمیخوایم قبول کنیم یا اصلا قبول میکنیم، اما قدر متیقن از اجماعات جاییه که مثل چی باشد؟ لزوم من الطرفین باشد نه در مورد رهن، یا توضیحاتی که بالا داشتیم ممکنه فتعمل که در مورد وقف هم بشه یه چنین حرفی زد، یعنی بشه معاطات رو در وقف لازم که البته وقف شبیه به رهن نیست در خیلی از خصوصیاتش، اما فتعمل که شاید بشه تو اون اجماع شک کرد، یعنی یه قدر متیقنی براش درست کرد، بعدن وقف رو از تحت معاطات وقفی رو از تحت اون اجماع خارج کرد مثلا. یک تقریر. بعضی های دیگه تقریر جلوتر گفتن، یعنی کمک کردن به ماجرا نه از این طرف که معاطات لازم بشه، از اون طرف که معاطات جائز در وقف تصویر بشه، گفتن آقا در باب وقف یک قول وجود داره که از باب المؤمنون عند شروطهم، اگر واقف شرط جواز کنه یعنی شرط رجوع کنه برای خودش فی زمان یا فی بعض الازمنه، اون شرط صحیح باشه. خب اگر اون شرط صحیح شد پس طبع وقف منافی با جواز نیست. مفهوم شد چی گفتم آقا؟ اگر ما تونستیم به نحوی از انها که حالا اونجا نحوش چیه وقوعی گفتن شرط رجوع در وقف صحیحه، حالا به نحو موجبه جزئی هم نه موجبه کلیه. مثلا اگر تا سه روز شرط کند که تا سه روز حق رجوع دارم از وقفی که کردمه نافذه، اگر کسی اینو قبول کرد این معناش اینه که طبع وقف به ذاته منافیه با جواز نیست. اگه منافات با جواز پیدا نکرد بعد اون موقع ممکنه در ما نحنفی ان قامت دلیل المعتبر که معاتات صحیحه، اولا معاتات ان قامت دلیل المعتبر که معاتات باید جائز باشد و نمیتواند لازم باشه، اینم میشه فرد دومی برای وقت جائز. حالا این دوتا، یکی دوتا توجیه دیگه برای فتح عمل گفته شد، حالا من دوتاشو گفتم براتون. خب حالا اما قدر متیقن ظاهرا این فتح عمل به معنای شک در حکم سابقه، یعنی ما میخواییم واقعا معاتاتو در وقت به هر طور شده جریان بدیم، لذا ببینید پایین میگیم نه، این دیگه استدراک قطعیه، نه که چی احتمل الاکتفاء به غیر لفظ. بابا الان ما معاتات غیر لفظی، معاتات وقفی داریم، معاتات وقفی داریم، شک در بدیهی نکنیم. کجا؟ فی باب وقف المساجد من از ذکرا، اونم تبعا للشیخ. دلیل هم غیر از یه اجماعه وجود نداره، بقیه هم قبول کردن تقریبا. لذا اصل این که ما تونستیم یه معاتاتی در وقت تصویر کنیم داریم. حالا نکته، اگر شیخ و شهید، بالا هم دیدید کسی که اومد معاتات لازمه در رهن تصویر کرد کی بود؟ شهید بود. عبارت از شهید آوردیم، از شهید اول، مقدمه را از شهید. حالا دوباره اگر ما اینجا از شهید اول و شیخ طوسی و ادعی ای فتوا رو داشته باشیم، یک، و بعدم ای فتوا رو علی نحو لزوم داده باشن، یعنی گفته باشن همین که کسی مسجد رو بسازه و توش نماز خونده بشه این وقفه، و بعدم این وقت قطعا لازمه، جائز نیست، پس میشه معاتات لازمه در وقت تصویر شد. ولی اگه این شد کمک به توجیه اولی میشه که از فتح عمل براتون گفتن، چون تو دو تا توجیه گفتم دیگه. توجیه اول میخواست معاتات رو لازم کنه، توجیه دوم میخواست وقف رو جائز کنه. خب دیگه اجماع هم نیست. خب بریم مسئله آخر. آقا اومدیم و معاتات در سایر عقود جاری شد، اون موقع ملزمات معاتات کیه؟ خب اگر ما معاتات در رهن و وقف لازم شد که اصلا دیگه دعوایی نداره، اما اگه معاتات در سایر عقود مثل اجاره، مثل هبه که قرض که قبلا گفتیم جاری شد اما جائز بود، اون موقع لزومش چجور درست میشه؟ میگه دیگه هر ملزمی که برای ملزمات معاتات بیعی گفتیم در سایر عقودم میاد. بفرمایید. ثم ان الملزم للمعاتات فی ما تجری فی من العقود الاخر، از اون معاتاتایی که جاری میشود در سایر عقود، ان الملزم هو الملزم فی بابل بی، تو این تیکه بین فرقی بین بی و سایر عقود نیست، ملزمات یکی هم برای معاتات که ما سننبه بهی بعد هذا الامر، تنبیه بعدی بحث ملزمات. خب تمام شد. الی هنا تم الکلام. به نظر میاد از این حرف، عبارتهایی که خوندیم، سیاق عبارت نشون میداد که شیخ اصل قبول جریان معاتات رو در سایر عقود قبول داره، حالا یا از باب تبادر یا از باب عدم قول به فصل. اما تبادر و عدم قول به فصل دوتاش بر چه چیزی جاری شد آقا؟ بر صدق عنوان اون معامله، صدق عنوان اون معامله در معاتاتی از اون معامله. طبعا حکمشو با ادله یا عامه خود اون معامله درست میکنیم، نه اینکه خواستیم با عدم قول به فصل روز حکم پیاده کنیم، بر صدق و عنوان پیاده کردیم. بعد اون موقع تو رهن و وقف شک شد، شیخ اعظم هم تو رهن هم تو وقف تو دو پله صحبت کرد. پله اول ای شک که شما ضرری به صدق و عنوان نمیزند، شک در حکم، ثانیان که اصلا نه معاتات جاری میشه اما لازمه. خودی دید دیگه شیخ فل جمله تو هر دوتا هم جریان معاتات لازمه رو قبول کرد. پس فعلا از جهت امر خامس عنوان باب چی بگیم؟ بگیم جریان المعاتات فی سائر العقود، نعم نعم جریان دارد. حالا و البته در ضمنش هم در اومد که معاطات الزاماً تو شناسنامش ننوشتن که باید جائز باشه، میشه معاطات لازم هم بشود. خب لذا همین میتونه موضوع یه فرعی باشه که معاطات کجاها لازمه کجاها جائزه، بلو علو بحث نکرد، اما این میتونه موضوع فرع باشه. جالب خودش یه
برمن تمسان کردیم که عدل اجاره هبه یه عدل آمی دارن که ممکن اصلا معاطات بعد اونجا خواست با قول به فصل بیان باش درست کنه زیر استناد به حل الله.
بله 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 بله.
اینجا چاپ مثلا نمیخورده
میتونست بیاد، راست میگی، تکثیر دلیله، تأمین دلیل بیشتر اشکا مانعی نداره، این هر حرفش مناقض با اونیست، تازه معید و حرفم میتونه باشه. بله. خب بریم سراغ الامر السادس فی ملزمات المعاطات. دوستان اول جناب شیخ اعظم چون بحثمون یکم پراکنده میشه با من باشید که کمتر شیخ اول یه اصل اولی درست میکنه، یعنی یاداوری میکنه که ما عند شک فی ملزمات بتونیم از اصل اولیمون بهره بگیریم. خب ما یه قول اباحه داشتیم، یه قول ملک داشتیم، یه قول اباحه داشتیم، یه قول ملک داشتیم. بنابر قول به ملک، بنابر قول ملک، خب اصل اولیمون اصالت اللزوم به دعوا کونها بیعن عرفا، اصل اولی هم لزومه، لذا کل ما شککنا در جواز معامله، اگر دلیل معتبری بر جواز نداشته باشیم به اساس اللزوم رجوع میکنه. لذا طبعا چه اتفاق میفته؟ اذا وقع ما یحتمل ان یکون ملزمه، این چیزی اومد ما دعوا داریم آقا این جزء ملزمات هست یا جزء ملزمات نیست، یا هر کدوم از این شکوکی که ما داریم اصل اولیمون که اصالت اللزوم میتونه فل جمله بیاد موضوع ما رو حل بکنه، مگه مانعی داشته باشه؟ تا وارد بشیم ببینیم، یکی یکی باید بخونیم ببینیم واقعا اونجاها شک در رافعه برای اصالت اللزوم داریم که اصالت اللزوم تا مثلا یه شک در مقتضی ممکنه بشه که دیگه از باب این که شک در مقتضی استصحاب بقا لزوم امکان نداشته باشه، استصحاب بقا اثر امکان نداشته باشه، باید مورد رو ببینیم. اما فعل جمله اصالت اللزوم میتونه مرجع اندش شک ما برابر قول به ملک باشه. اما برابر قول به اباحه چجوره؟ دوستان دوباره موضوع اباحه رو تصور کنید، چون دوباره چند بار میخوایم روش بحث کنیم. موضوع اباحه چیه؟ موضوع اباحه ما ملک زید نزد امر، ملک امر نزد زید، اما ملک هنوز باقی علا ملک سلطه مالک اوله. اگر اینطور باشه اون موقع اصالت بقاء سلطنت مالک اول میدهد جواز را، یعنی او میتونه هنوز در حق در عین رجوع کنه. کل ما شککنا، او میتونه در عین رجوع کنه. این اصالت بقاء سلطنت همون اصل اباحه است، بهش میگن گاهی تعبیر اصالت بقاء سلطنت، که این عنوان رو بیشترین کسی که باش کار کرده تو کتابای فقهی محقق نراقی و صاحب جواهر و سید صابریاز و متأخرین هم قدیمی ها بیشتر از تعبیر به اصالت اباحه میگردن، اصالت اباحه قبل از معامله یا قبل از حدوث ملزم. آقا قبل معامله این حقش در ملک خوش تصرف کنه، معاطاتم که انجام دادن اباحه درست شد، اما حق رجوع هنوز باقیه. الانم که ما یحتمل ان یکون ملزما به وجود آمد، باز شککنا، هنوز حق رجوع از بین نرفته، تعبیر اصالت الاباحه میشه. جناب شیخ از فحوای عبارتش خط به خط که میریم جلو میبینید برمیاد که شیخ فرق بین این دو تا فعلا قائل نیست، بلکه بعدا ممکن اصالت بقاء سلطنت که تو موضوع اصل سببی باشه، اصالت الاباحه که تو حکم اصل مسببی باشه، یعنی سلطنتو که تو درست کنی دیگه اصلا شکی در حق رجوع وجود نداره تا نوبت به اصالت الاباحه برسه، میشه از اون بیشتر بهره هم گرفت. خب این اصل اولی جانم
اصالت الاباحه، اصالت
نه استصحاب الان تقریرش کردن دیگه استصحاب. نه 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 عموم چی آخه اباحه رو ما با اجماع درست کردیم.
یعنی شاید
مثلا تو شبه من شیخونم جمله رو دقت کنید اباحه رو نه با اجماع درست کردیم، عموم کی رو می‌خوایم درست کنیم؟ ما یه اباحه‌ای داریم حکم مسلمه، لذا نمی‌خوام از اجماعش هم بهره ببریم، چون اجماع باشه قدر متیقن شخص می‌کنیم. شکر که داریم استصحاب می‌کنیم، یعنی اجماع قدر متیقن درست می‌کنه، استصحاب جرش و کشیدن حکم رو درست می‌کنه، نه خود اجماع، چون اجماع دلیل لبیه. بنابر قول به اباحه، چون قول به اباحه اباحه‌شو داشت از اجماع می‌گرفت. خب تمام شد این اصل اولی جانم. نفهمیدم چی فرمودید.
این محل بس الان در جایی که ملکیت
متزلزله. بله 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 بله.
پس اینجا اصالت اللزوم از کجا اومد؟
تزلزلمون رو کی برامون مگه ما هم اول اول اصالت اللزوم برای چی بحث کردیم؟
به صورت مطلق اثبات شده ولی تو اینجا
جمله بود دقت کنید. نه نمیدونم پله پله با هم بریم. اصالت اللزوم برای چی بحث کردیم؟ برای که مرجع اندشک باشه تو اصل لزوم و جواز. خاطرتون هست؟ گامی جایی که تو کتاب سیرمون تو سریالمون کجا اثباتش کردیم؟ هنوز وارد تزلزل و جواز نشده، میگفتیم اثبات اللزوم رو درست کنیم که اگر شک کردیم به لزوم مراجعه کنیم. ای تمام. خب بعد اومدیم جلوتر چه اتفاقی افتاد؟ دلیل معتبر بر جواز پیدا کردیم. دلیل معتبرمون چی بود؟ اجماع. دلیل بر جواز اجماع. اجماع بر این که لزوم محتاج به لفظه، درسته؟ خب اجماع نه دلیل لبیه، قدر متیقن داره. الان هم تو بحث قبلیمون که در مورد رحم بود دیدید اجماع دوباره کوچیکتر شد، گفتی فقط در جایی که لزوم من از طرفینه، در جایی که کذا، در جایی که کذا، در وقت دوباره متزلزل شد. اجماع بوده، قدر متیقن داره. کل ما که بعد از قدر متیقن شککنا، اجماعی که دیگه نیستش، حالا حکم آن لاحقمون رو کی معلوم کنه؟ استصحاب بقا اثر. استصحاب بقا اثری که یفید و فائدتا لزوم. حالا در ما نهنفی چرا اجماع مرده؟ یا به خاطری که واقعا اجماع قدر متیقنه، یا نه اصلا یه مانعی هم عارض شد، یه مانعی به وجود اومد، مثلا تلف احد العینین شد، ما شک کردیم که تلف احد العینین ملزمه یا ملزم نیست. خود دلیل معتبر بر ملزم بودنش پیدا کردیم که معامله لازم میشه. اگر دلیل معتبر پیدا نکردیم، او طرف اجماعه که قدر متیقن داشته اطلاق نداشته بعد رو بگیره، ای طرف هم یه مایه یحتمل ان یوجب اللزوم به وجود اومده، نمیدونیم چه کار کنیم، استصحاب بقا اثر معامله مون درسته.
استصحاب اون حکمی که با اجماع ثابت شد دیگه نداریم،
دیگه نداریم اینجا، به خاطر همین داریم این رو بحث میکنیم. خب ای تا اینجا تمام، بریم گام بعدی. پس ما اصل اولی رو توضیح دادیم، میخواید هم یعنی تو عبارت بخونم کم کم با عبارت بریم جلو، چون زیاد بشه ممکنه اذیت بشیم. الامر السادس فی ملزمات المعاتات علا کل من القول بالملک والقول بالاباحه. ملزم با مبنای هر کس چی میشود؟ اعلم ان الاصل على القول بالملک اللزوم. چرا؟ لما عرفت من الوجوه الثمانیه المتقدمه. چرا آقا؟ چون بنابر ملک ای بیعه دیگه، ای بیعه. معنای اصل شک ما در ملزم چیه؟ ای بیعه. بیعه به اجماع جائز شده بود، شک میکنیم هنوز جوازش وجود داره یا وجود نداره. اصل در بیوع لزوم، دعوا نداریم ما. خب و اما علی القول بالاباحه، ای دوباره از ثمرات اینه که گفتیم معاتات روش شیوه است فقط، والا بیعه دعوا نداره. و اما علی القول بالاباحه فالاصل عدم اللزوم. چرا؟ لقاعده تسلط الناس على اموالهم. دلیل اشتهادی الناس مسلطون على امواله، مثل دلیل اشتهادی چون بعدا خواهیم روش دعوا کنیم. اما یه چیزی قطعا هست، اصالت سلطنت المالک از ثابتته قبل آقا، قبل معاتات مگه نه سلطه داشتی؟ و هی حاکمتون على اصالت بقاء الاباحه از ثابته قبل رجوع مالک لو سلمه جریانوها. خب آقا اینم توضیح بدم، حیفه
آقا، درسته که ملک زید نزد عمد ملک زید
نزد
عمره. خب قبل رجوع زید عمر مباح الله بود، اباحه بود که عمر از چه استفاده کنه. شک میکنیم، شککنا بعد رجوع زید هنوز اباحه هست یا نه؟ استصحاب بقاء اباحه جانب عمر میکنیم.
استصحاب ارکان داره دیگه، میگه بله ارکان داره، اصلا مشکل نداره. خب میگه چرا اینو جاری نمیکنی؟ میگه بخاطر که این اصل مسببیه. اگر ما بفهمیم هنوز ملک زیده و با ملک زید بیای، دیگه نوبت به این شک، دیگه نوبت به شک نمیرسه، چون هنوز علقه زید با عین از بین نرفته و وقتی این علقه داشته باشه حق تصرف داره، این موضوع شک ما رو از بین میبره در جانب امر. لذا اصلا با وجود حق زید نوبت به شک که بعد بخواییم استصحاب بکنیم حکم امر را نمیرسیم. وهیه این اصالت سلطنت مالک یعنی زید حاکمتون علی اصالت بقاء الاباحه، اباحه باقی باشد. اباحه کی؟ از ثابته قبل رجوع المالک در جانب امر. چرا میگه لوصل مجریان رو اگه تازه استصحابه رو قبول کنیم؟ چرا میگه اگه قبول کنیم؟ چرا میگه اگه قبول کنیم؟ چون دلیل این اباحه اجماع بوده. بعدن انشاءالله تو استصحاب میخونید استصحاب حکم متخذه از اجماع اختلافیه. انشاءالله استصحاب شیخ میرسید، حالا که نخوندید استصحاب درسته؟ فکر میکنم اگر تو ذهنم درست باشه به این کتاب های چاپ و کنگره صفحه 36 37 چاپ و کنگره است، شیخ تفصیلات رو میکنه بررسی کردن، تو استصحاب تفصیل داده شده. یکی از تفصیلها تفصیل استصحاب اجماع و غیر اجماعه، قبل از عقله، قبل از عقله. یکی از تفصیلات اینه، ممکنه ما نپذیریم آخرش بگیم حکم اگه متخذ از اجماع استصحاب نمیپذیره. کی گفته بود؟ غزالی گفته بود. ما ولی تو تابع دلیلی، ما تابع غزالی نیستیم، لکه ممکنه. لذا این خودش مورد بحثه. خب تمام شد، بریم سراغ خود ملزمات. ما مقدمه رو درست کردیم، بریم سراغ خود ملزمات. اذا عرفت هذا فعلا. دوستان عنایت کنید، اولین ملزمی که شیخ بحث میکنه تلف العوضینه، معن تلف العوضین در مقابل تلف احد العوضین. احد العوضین ملزمه بعد، فعلا تلف العوضین، دوتا رو هم، دوتا با هم تلف بشه. خب آقا قاعده اولی ول کنید، فعلا میخوایم قاعده ثانیه ببینیم تلف العوضین دلیل داره یا نه. دیگه فعلا کاری به اباحه و ملک نداریم، اگر دلیل خاص داشته باشه دیگه لا فرق بین الاباحه و الملک، دلیل خاص تو خود موضوع داره درست. اگر دلیل خاص نبود میریم رو قاعده اولی تفکیکشون میکنیم. خب دلیل داریم یا نه؟ شیخ میگه دلیل اولش اجماعه، تلف العوضین اجماعا ملزم. یک، تمام شد. حالا بریم بنابر اباحه و ملک دلیل خاص هم اقامه کنیم. دلیل خاص، آقا تلف العوضین بنابر اباحه چه اثری میذاره؟ تلف العوضین بنابر ملک چه اثری میذاره؟ اول بنابر اباحه، بنابر اباحه، آقا معنای اباحه چی بود؟ الان پا تابلو نوشتم، معنای اباحه اینه که این ملک زیده نزد امره. خب حالا نزد امر تلف شده، تو رو خدا این تیکم که باز میگم دقت کنید، چندین صفحه با این تیکم، با این تیکه که الان میخوام بگم کار داریم، قصه قاعده زمان دقت کنید. آقا تلف العوضین الان ملک کیه؟ ملک زید. این باقن علی ملک زید، خب تلف شده، از کیسه کی میره؟ خب کیسه خود زید. فقط یه انقلت وجود داره، آقا بالاخره این تحت سلطه امره، ید امره، علال یده ما اخذت حتی تعدی، زمان نداره. توضیح میدیم ید معاتاتی از تحت ایدی زمان خارجه. ید مثل ید امانیه، مثل ید امانی، نمیگم عین ید امانی ها، مثل ید امانیه، یعنی ید محترمه، ید نامحترم نیست. یدی ید زمانیه که ید نامحترمه. حالا آقای حسینی میگه کی گفته ید ید محترمه؟ میگم سیعتی، توضیح سر قاعده زمان الان میرسیم تحقیق میکنیم. اما ید ببینید الان یکم عقلایی اول تصور کنید، امر نیومده از زید قصب کنه، امر نیومده ببره استیفاء منفعت کنه، بعد زیدم با شرط کرده باشه که اگه طلب شد ضامنی. آقا مثل ودیعه، ودیعه اگه شرط کنیم داریش زمان رو بهت میدمش، اما به شرط این که اگه طلب شد شرط درست. اما همون ودیعه اگر شرط زمان نشه، بدون افراط و تفریط باشه، ضامن نیست. لذا الان داریم تو کجا فرض میکنیم؟ ملک زیده. پس اصل اول اینه که کیسه زید بره. فقط اشکالی وجود داره، خود دست امره، فید عم زمان نمیاره. میگیم که ید محترمه، ید نامحترم نیست که زمان بیاره. لذا با همین توضیح هم که میدم دوستان، فردا اومدیم اتلاف کرد امر شیء را. اتلاف دلیل مستقل میخواد، چون در مورد اتلاف ممکن دلیل زمان جای بره. من اتلاف مال الغیر فهو له. الان داریم مطلق تلف رو بحث میکنیم، لذا او اگه شد اتلاف یه انقلت دیگه ای داره، یه حیث دیگری داره. فعلا الان داریم اصل تلف رو میگیم. یک، حالا نکته بعدی که میگیم اینم عبید میبره. نکته آخر آقا اینجا عنایت کنید، اینجا این معامله اگر محترم شد شرعا، زمانش زمانه معاوضی و مسماه، نه زمان واقعی. مگر اینکه کسی بگه بنابر اباحه، یادتونه تصویری که بنابر اباحه داشتیم، این معامله فاسدتون خرج از فساد در حد یه ادبیات اگر درست بشه، اون موقع زمانش میشه زمان واقعی. مگه اجماعی بیا جلو واقع بگیره؟ اما اگر کسی با ادبیات کار نکرد، گفت نه بابا این بیعه، لکن حکمش بالاجماع اباحه است، ملک متزلزل نیست. اگر کسی با این ادبیات کار کرد، اون موقع اینجا زمان زمانه مسماه، واقعیش ای دفعه دلیل خاص میخواد. بعد اون موقع اگه زمان زمان مسما باشد، تلفه، هر دو طرف تلف شده. یعنی علا فرض این که قول به زمانم باشه، زمانش ثمره ای نداره. لذا شیخ خلاصش میکنه، میگه بنابر اباحه واضحه ماجرا، بنابر اباحه واضحه که ملزمه، چیزی هم به ذمه طرف مقابل نیست. جانم آقای حسینی بگو. بله بله گفتم دیگه، قید کردم. خب تمام،
متوجه نشدم از زمان دار بودنش برای مالک اول چجوری به لزوم رسید.
کجاشو دوباره بگید، کجاشو نفهمیدید من توضیح بدم.
فهمیدم که مالک زمان عجیبه، مالک اول رفته. خب این چه ربطی به لازم بودن؟
گفتم کسی جانم
چه ربطی به لازم بودن؟
ها تیکه آخرشم نگفتم رو بیست، نه فقط این تیکه رو توضیح دادم که بنابر اباحه از کیسه کی باید بره؟ مالک اول. انقلت ید زمانیه، الان دست عمره، میگیم اولا ید زمانی نیست، ثانیاً زمانم باشه بنابر اینکه این بیع بوده فقط حکمش اباحه بود، بنابر این تقریر اون موقع زمان زمان مسماه، این در به او در، باز چیزی اتفاق نمیفته. لذا شیخ خلاصش میکنه، میگه بنابر قول اباحه واضحه حکم، اما بنابر قول به ملک چی؟ بنابر قول به ملک چی؟ آقا بنابر قول ملک یه توضیح باز میدم. من الان پی قاعده زمان دیگه معلوم شد توضیحی که دادم، بعدا میخوام ازش استفاده کنیم. شیخ میگه آقا بنابر قول به ملک، بنابر قول به ملک، دقت کنید، بنابر ملک اصل اولی معامله لزوم بوده، اصل اولی از معامله لزوم بود، خرجنا از لزوم، در حد یه موضوع خاصی نمی‌نویسم اسمش رو، خب دعوا کنم روش. در مورد یه موضوع خاصی که اون موضوع فقط در صورت بقاء عینین هستش. پس وقتی تلف عینن اتفاق میفته دیگه اون موضوع وجود نداره، پس جوازی هم وجود برگرد سراغ اصالت رو میزن. خب تا اینجا تمام شد آقا؟ این میشه شاکله حرفی که میخواییم در مورد لزوم بزنیم. حالا اون موضوع چیه که فقط در حد بقاء عینینه؟ و موضوع چیه؟ موضوعی که جواز قرار حکمش بشه، یه حکم، اینم موضوع. موضوع چیه که جواز میخواد حکمش بشه؟ شیخ میگه جواز، دقت کنید، دقت کنید، شیخ میگه جواز محمول سه تا موضوع میتونه قرار بگیره. شیخ تو عبارتش انقلت قلتی سریالی اینو گفته، من آموزشی عبیرون سه تاشه میگم، بعد میره تو عبارت با سیر شیخ میخونیمش. شیخ میگه جواز، حلی دارم میگم، ما دیگه انقلت و قلتی نه، جواز محمول بسته تا موضوع میتونه باشه. دوستان این توضیحی که الان داریم میدیم خیلی 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 پرثمره تو خیارات، الان استفاده کمی ازش میبریم، اما خودی یک مبنای عمیقی مثل اصالت و ظهوره. فرق با فرق تعبد تو الفاظ یا اثر تو زور چقدر ثمره داره، اینم همینطوره، خیلی پر ثمره تو خیارات، ازش خیلی استفاده میکنیم، مخصوصا تو بحث خیار شرط، تو تنبیهات خیار شرط. شیخ اونجا یک دعوای 5 6 صفحه‌ای داره، آخرش با اینی که الان دارم میگم مشکل رو حل میکنه. بعد تمام دعواها چون اجماع منقولای مختلفی میخورن به پست هم، همه ساقط میشن، شیخ میمونه و همین تحلیلی که الان داره ارائه میده. پس خیلی پرثمره، یادش بگیرید درست. شیخ میگه که جواز یه جای موضوعش عقده، موضوعش عقده، این حکم یتلو عقد را، اصلا ناظر به عین نیست، ناظر به وقوع خارجی، عقد موضوعشه. اگر جوازی باشد که حکم عقده، اون استصحاب میتونه بشه. یعنی فرض کنیم عینین دوتا هم تلف شدن، شک میکنیم اون جوازه که موضوعش عقد بوده هستش یا نیستش، اصلا ممکنه استصحاب نباشه، هستش. چرا؟ چون اصلا عقد تا حالا عبین ما شکی نکردیم که عقد به عنوان موضوع نابود شده. استصحاب جاییه که شک در بقای موضوع کنیم، استصحاب کنیم. الان به خود اگه به یک کسی بگیم عین این تلف شد عقد نابود شده یا نه، التفات بهش بدیم چی میگه؟ میگه تلف و عینه ربطی به عقد نداره، خیلی راحت، اصلا شکش عبین میره، اصلا شک مستقری باقی نمیمونه که بخواد استصحاب کنه. همون دلیل اجتهادی قبلیمون کافیه، چون عقد وجدان راستش، چون عقد که ناظر به عینین نیست. مگر اینکه شما دوباره یه فرع دیگه اثبات کنید که تلف العینین عقد را مخدوش کرده. اگر در جایی جواز موضوعش عقد باشه، اون حکم جوازه یا به دلیل اجتهادی سابق که موضوعش عقده، یا به خود استصحاب قابل استصحاب و بقاه. مثل کجا؟ مثل خیارات. تو خیارات جوازی که خیارات میارن بر موضوع عقد واردش میکنن، نه بر عین، اصلا کاری به عین ندارد و ندارد و ندارد. لذا عینین تلف هم بشن، انشاءالله در باب احکام الخیار جلد 6 میرسیم، آقا عینین تلف شدن، تلف العین مسقط خیار هست یا نه، دنبال دلیل خاص میگردیم، اگه دلیل خاص اثبات نشه اصل اولی بقاء خیاره و رجوع به بدل. آیه حسینی میگه خب نمیشه خیار تا موقعی که یه حسب تلف شد، میگیم باشه، دلیل الخیار داشت میگفت این جواز موضوعش عقده، هنوز هم میتونه باشه چون عقد وجود داره. اگر میخواد تلف العین ملزم باشه، یعنی مسقط خیار باشد، محتاج به دلیل شرعیه، ولی دلیلی پیدا کنیم که مسقطه. و الا اصل اولی چون جواز ناظر به عین نبوده، ابی رفتن عینم جواز و خدشه دار نمی کنه، مثل خیارات. یه جاهایی جواز خوش بزن اینطوری بنویسن، یه جاهایی جواز موضوعش عینه، موضوعش عینه، یه حالت معمولی داره طبیعیش اولیش، حالت یکش موضوعش جواز رجوع، موضوعش بگیم به تعبیر شیخ رجوع به عینه. مثل کجا؟ مثل هبه. شیخ تعبیر میکنه تو هبه دلیل جواز اومده سر این که تو قدرت داشته باشی برای این رجوع کنی. دلیل هبه که میگه هبه جائزه، میگه همین که تو قدرت داری رجوع به عین کافیه، ثمره داره رو عینه، اما رجوع همین امکان رجوع کافیه. شیخ میگه مثل هبه. یه جایی موضوع خود عین نیست، تراده، تراد، کلمه رد توش خوابیده. رد یعنی چی؟ همونی که اومد باید برگرده. تو قبلیه آقا عینه معیب شد، شک میکنیم سه رجوع به عین امکان داره یا نداره، میگیم عیب و صحت اوصاف عینه، معیب باشی یا صحیح رجوع به عین امکان. لذا ممکنه تو هبه بگیم معیبم بشه هنوز جواز رجوع به عین نمیره، اما اینجا عنوان رد، رد فقط همونطور که اومد باید برگرده، معیب شد دیگه، رد المعیب غیر از رد الصحیحه، رد یه قید خاص داره. خب حالا موضوع ردم نیست، چیه؟ تراد، هم او بتونه رد کنه هم تو بتونی رد کنی. شیخ میگه این محل بحث ما، یه الان موضوع جواز در ما نهنو فیه. پس به محض، پس آقا دوباره بریم به از اول برگردیم، آقای حسینی تقریر کنیم از اول قصه را. الاصل و فل معاتات اللزوم، چرا؟ به دعوا کونه ها بیعن عرفن، شارعن بی بودنشو امضا کرد، فقط به خاطر اینکه صیغه نداشتیم معامله جائز بود. دارم کل از گذشته میخونم، یا فقط چون صیغه نبود معامله جائز شد، جائزه. خب اما دلیل که نداریم بر اینکه جواز تا چه حده، دلیل که نداریم که جواز تا چه حده، اجماعی بود میگفت صیغه میخواد تا لازم باشه، اجماع دلیل جوازمونه، اجماع قدر متیقن داره، قدر متیقنش کجاست؟ تراد، آخریه، زیقترین موضوع، قدر متیقنش تراد. پس موضوع ما برای جواز تراد بوده است. خب شککنا، با توجه این که دیگه ترادی وجود نداره، تلف العین این اتفاق افتاده، شککنا که هنوز جوازی هست یا نه. نه خیر، دیگه همون اصالت اللزوم میاد و مشکل ما رو حل میکنه. هازا تمام الکلام بنابر قول به ملک. عبارت چه بخونم آقا اگه اشکالی نیست؟ خب بخونیم پس. و اما علی القول بالملک فلما عرفت من اصالت اللزوم، دلیل اون اساس اللزومه، و المتيقن من مخالفتها، متيقن. دوستان یه جمله رو من نمیگم، شما انشالله تو کارگاه و اینا یکم اینو کار کنید. ببینید شیخ نه اصالت اللزومش هم دلیل اجتهادی توش بود هم دلیل فقاهتی، اینجا مصر نیست که تحقیق کنه این اصالت اللزوم چیه،
لذا گاهی اوقات تعابیرش ازش بوی استصحاب برمیاد، بعضی اوقات بعد تعابیرش ازش بوی دلیل اجتهادی برمیاد. اینو ما باید تحقیق کنیم، یعنی اگه بخوایم تمرینی کار کنیم باید هر جا معلوم با استصحاب هم تقریرش کردمه، با دلیل اجتهادی تقریر بشه خب مزیده بر علته، اگه با دلیل اجتهادی هم تقریر نشه کف کار استصحابه درسته. اما شما یه تحقیقی داشته باشید برای خودتون ببینید اینجا میتونید با اجتهادیه هم درستش کنید یا نه. نشه استصحابه رو من توضیح دادم ها، اما شاید بشه با اجتهادی هم درستش کرد. والمتيقن من مخالفت اصالت اللزوم جواز و ترادل عینین. آقا سه تا موضوعی که پاتابلو نوشتم اخصشون تراد، بعد جواز رجوع به عین یکم اعمتره، عقد که دیگه اعم مطلقه. و حیث ارتفع مورد و تراد، وقتی موضوع این تراد از بین رفته خب بدیهیه که بین رفته، تلف العینین شده، امتنع بین میرد، جواز بین میرد، امتنع. خب ولم یثبت قبله، حالا آقا ولم یثبت چیو میخواد بگه؟ میخواد بگه ما جوازی که موضوعش عقد باشه رو نداشتیم، اگه او بود خوب بود. ولم یثبت ان قلت موضوعش عقد باشه، میگه نه قلتو لم یثبت قبل التلف جواز المعامله علا نحو جواز البیع الخیاری، نمیگه علا نحوش چیه ها، بعدن جلوتر میگه علا نحوش چیه، موضوع جواز کیه؟ عقده. حتی یستصحب همون جواز بعد التلف. آقای آغاز دوباره یه جمله اضافه کن، حتی ممکنه اگر ما اونطوری حرف زدیم آیه کریمه حتی شک نکنیم، شک مستقر که استصحاب بخوایم داشته باشیم، با التفات به اینکه موضوع عقده ممکن است شک خودش زائل بشه، یعنی شک بی دلیل بشه، دلیل اجتهادیمون کار کنه نه دلیل فقاهیمون. حالا دلیل اجتهادی هم نباشه استصحابش درست. شیخ با آخرش میگه چرا؟ لأن ذالک اون جواز بیع خیاری، لأن ذلك الجواز من عوارض العقد بود للعوضین. لذا اونجا بحث میکنیم میگیم که آقا اگر یک کسی مثال اگر یک کسی جعل الخیار کرد برای خودش یا برای طرف مقابل، علا ان یکون لی الخیار ها مثلا ستت ایام، 6 روز من خیار داشته باشم، بعدن روز دوم یا سوم شی تلف بشه، خیارش منتفی میشه یا نه؟ اونجا میگن که جواز موضوعش عقد بوده، موضوعش که عین نبوده پس خیار داره، رجوع بشه به بدن. این ثمره عملیش اینجا در میاد. خب فلا مانع من بقائه استصحاب، بل اصلا برو جلوتر، استصحاب نیست، خود دلیل اجتهادی. لا دلیل لعل ارتفاع الخیار بعد تلف ما، جواز هنو باقی، اصلا دلیل نداره، چه شک چک بی موضوعی بوده، خود دلیل اجتهادی درسته. المومن عند شروطه میاد مشکل حل میکنه، استصحاب بقاء شرط نمیخوایم بکنیم، استصحاب بقاء خیار نمیخوایم بکنیم، خود المومن عند شروطه میگه هنوز خیار داری چون شرط 6 روزه بوده، هیچ اشکالی هم، فقط دعوا سر اینه که تلف العین مانع شد یا مانع نشد قطعا ضرری به عقد نرسونده به خلاف ما نحن فی. حالا ما نحن فی منظور چیه؟ فعلا ما نحن فی اعم از هبه و ما نحن فیه میگه، مقسم و میگه بعد میاد سراغ قسم. به خلاف ما نحن فی فان الجواز فیه، جواز در ما نحن در معامله، هنا در ما نحن فی یعنی در معاتات، به معنا جواز رجوع فلعین است. این به مقسم و فعلا میگه نظیر جواز رجوع فلعین موهوبه، این مثل جواز رجوع در وابهبه است که موضوعش عینه. فلا یبقا بعد التلف، فلا یبقا بر چی متفرع میشه؟ چون موضوع عین است فلا یبقا بعد التلف چه چیزی؟ متعلق جواز، موضوع باقی نیست.
حالا بل تیکه آخر تفکیک بین هبه و ما نحنوی بل الجواز و هنا یه تعلق به موضوع تراد، موضوع ما تراد است. لا مطلق رجوع از ثابت فعل هبه، رجوع به این امکان رجوع موضوع هبه رو میسازه، اما در ما نحنوفی صدق عنوان تراد میخوای. خب جانم امکانش یعنی صدق عنوان تراد داشته باشن.
موضوعش تراد نیست، موضوعش
امکان تراده. بله 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 بله، اونم امکان رجوعه، اما بگیم صدق عنوانشو میخوای. خب آقا به حالا که به اینجا رسیدیم شما یقه منو میچسبید دوباره، میگه آقا مد دلیل بر این که موضوعمون تراده. من دلیلش قبل گفتم، چی بود دلیلمون؟ قدر متیقن. مخرجمون از اصالت و لزوم اجماع بر تزلزل بوده، یعنی اجماع بر تزلزل هم نبود، اجماع بر این که لزوم با صیغه میاد. خب حالا یه کسی میگه آقا من حرفات فهمیدم آقای شیخ، اما در چه حد؟ در این که قبول کردم که شکک تو در این که موضوعمون تراد است یا جواز رجوع است یا خود عقده، شکک تو. من نفهمیدم که موضوعمون واقعا محرز تراده، شکک تو. شیخ میگه خوش شکک تو هم که باشه، چون موضوع دیگه محرز نیست استصحاب امکان نداره. هذا مع ان شک، شک در چی؟ فی ان متعلق الجوازه، هل هو این متعلق اصل المعامله مثل بیع خیاری، او رجوع العین مثل هبه، او تراد العینین، شک داریم موضوع چیه. مع ان شک در این موضوع یمنع این شک من استصحابه، چرا؟ فان المتيقنه تعلق الجوازه بالتراد از لا دلیل فی مقابلت، تکرار میکنه حرف گذشته را، لا دلیل فی مقابلت اصالت اللزوم علا ثبوت، لا دلیل، دلیل بر چی؟ علا ثبوت از یدم این جواز تراد العینین. دلیلمون که بخواد ما را از اصالت اللزوم خارج کنه اجماع بود، فقط در حد تراد داریم. الذی لا یتحقق الا مع بقائه ما. خب تمام شد آقا؟ از اینجا وارد مثبت ملزم دوم بشیم. ملزم دوم چیه؟ تلف و احدل عینین، تلف و احدل عینین. دوباره اینجا باید از اول همه حرفا رو بررسی کنیم. شیخ میگه نه آقا دیگه از اولش نکن، یه دقیقه تا اینجا رسیدیم. بنابر قول به ملک باز ملزمه، یعنی جواز رجوع نداریم. چرا جواز رجوع نداریم؟ چون موضوعش تراد طرفینیه، تلف احد العینین هم کافیه که تراد به هم بخوره. بله اگه موضوعش دوتای قبل بود راست میگفتی، اما چون تراده دعوا نداریم. و منه با همین تقریری که گفتیم متیقن از خروج از اصالت اللزوم فقط تراده، یعلم چه چیزی؟ حکم ما لو تلف احد العینین، یکی از عینین تلف بشه. خب این ملزم دو. حالا ملزم سه، او بعض احد العینین. آقا همش داریم سر صدق عنوان تراد کار میکنیم. اگر اومدیم و این معیب شد، یه تیکش نابود شد، ضربه خورد، ها این عوض مخدوش شد، بعد اون موقع دیگه صدق رد امکان نداره. رد تو موضوعش عینیت خوابیده، به خلاف رجوع، تو موضوع رجوعی نخوابیده. یعنی شما اگر این معیبم بشه باز یستق که تو رجوع به عین کردیه، فقط عینه وصفش عوض شده، صحیح بود معیب شد، اما در رد وصفم ملحوظه. رد فقط وقتیه که این همانی باشه، عینشو بخوای رد کنی. اگر کسی رد و ایتور، اینا اختلافی ها، شیخ داره ایتور معنا میکنه، بنابراین ما دیگه اگه بعضش هم عیب پیدا بکند باز همین اتفاق میفتد. پس حکمو ما لو یک بذار، دو بذار، لو تلف احد العینین، این ملزم دو، او بعض احد العینین موضوع سه، ملزم سه، اما علی القول بالملک.
باز اصالت اللزوم درسته. و اما علی القول بالاباحه، حالا تلف احد العوضین یا بعض احد العوضین رو بنابر قول اباحه میخوایم وارد تحقیقش بشیم. آقا یه قبل اینکه برم جلو یه تیکر کوچولو بگم، آقا ما الان چجوری از اینا ملزم بودن رو نتیجه گرفتیم؟ این تیکه مهمه. ما الان فهمیدیم که جواز رجوع چه حکمی داره. شیخ بعدن اینو تصریح میکنه، میگه ببینید اگه اثر شرعی بخواد بر یه عنوانی بار بشه به نام ملزمیت، هل هازا ملزمون املا، صدق عنوان ملزم، شیخ میگه اگه ما بخوایم رو عنوان ملزم کار کنیم، یعنی اثر شرعی روی عنوان بار بشه، ما الان ادلیل شرعیمون ملزم بودن نتیجه نگرفتیم، یعنی صدق عنوان ملزم نداریم. اما اگر اثرشه بخوایم، اثر ملزمه چیه؟ یعنی معاتاتی که جائز بود دیگه الان جائز نیست، معاتاتی که توش رجوعی بود الان دیگه رجوعی نیست. شیخ میگه با اینایی که گفتیم درسته، یعنی وقتی تلف العوضین اتفاق افتاد و شما دیگه حقی برای امری که عوض دستشه داشتی و حق زید را در رجوع به عوض از بین بردی، یه اثرش اثر ملزمه، یعنی چیزی که مسقط جوازه، اینو دارم. ولو اثر خود عنوان ملزم، این فرض کنیم یه دلیل شرعی بر عنوان ملزمیت بیاد، ما نداریم. به عبارت دیگه ما اینجا حکمی به نام ملزمیت اثبات نکردیم، حکمی که اثبات کردیم چیه؟ عمد جوازو معلوم کردیمه، معلوم کردیم که المعاتات التي كانت جائزتن تا کی؟ تا این موقع. این اتفاق افتاد تلف العینین، یا الان تلف احد العینین یا بعض العینین علی القول بالملک، این دیگه پایان زمان جوازه. اینقدر شما داریم استفاده میکنیم. پس خود عنوان ملزم یا عنوان دخیل در موضوع ما نیست، کسی گیر نکنه رو عنوان ملزم، اینو شیخ بعدن تصریح میکنه. خب بریم برابر قول به اباحه میذاریم برای فردا، چون باید توضیح بدم، میذاریم برای فردا انشاءالله.